ما توی این بحث هامون بنا نداریم بگیم چه امامی از چه امامی برتره. این جایگاه و فهم رو بنی بشر ندارن بخوان از این حرفا بزنن. لذا بحثمون اینجا قیاس ائمه با هم دیگه نیست. اگر هم چیزی کسی بیان میکنه باید یا آیه‌ای باشه تو اون موضوع یا روایت معتبری باشه. اما دو سه تا ویژگی حضرت رضا صلوات الله علیه داره که نسبت به این میزان از بروز این اوصاف متمایز شده از بقیه ائمه. یکی این نام مبارک حضرت هست، کلمه مبارک رضا. یه چند جمله ای راجع به این امشب میخوام عرض کنم. ما که به این دنیا میایم، خدا ما رو فرستاده در این دنیا، یه جایی هم فرموده که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اومدیم تو این دنیا که عبد بشیم، بنده بشیم. بنده بشیم یعنی چه؟ یعنی این که آزاد بشیم. کیست مولا آن که آزادت کند؟ بند رقیت از پای ما برکنه. هیچ کسی نیست الا این که بندهایی به گردنشه. حالا یا بندهای متعدد، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. بالاخره بندی به گردن ما هست، بلکه بندهایی، بند ریا و بند غضب و بند شهوات و بند ابلیس و بند بند. و همینطور خیلی کم یافت میشه کسی که علی رغم ادعاها آزاد باشه، آزاد مرد باشه. هر کسی که اهل گناهه که آزاد مرد نیست، این بند نفسشه، بند شیطانه، بند ابلیسه و فرمان بردار اونهاست. یکی به خدا فقط چشم میگه، یکی به همه خواسته های خودش و خواسته های ابلیس و شیاطین و نفس و دیگران و دیگران چی میگن. و کم پیش میاد تو این دنیا کسی نزدیک به مقام بندگی بشه، خیلی کم پیش میاد. لذا خدا وقتی میخواد پیغمبرانش رو وصف کنه، خب چی میخواد بگه؟ اولین چیزی که معمولاً برای عباد خودش میگه، بنده های خودش میگه، اینه که انهو کان عبدن. او عبد بود، یعنی جز یک بند به گردنش نبود، آزاد بود، رها بود. این که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده فرمود که به خدا سوگند لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، همه عالم بیان دور برای من جمع بشن تشویق کنن علی ابن ابی طالب، برای من عزت نمیاره، یعنی من بند اینا نیستم. ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگه همه عالم لعن کنن منو، فوش بدن به من، مقابل منم وایسن، بازم من دچار وحشت و حیرت و ترس و اضطراب و انفعال نمیشم. این یعنی عبد خدا هستم. عبد خداست که انفعال درش رخ نمیده. کسی که بندهای مختلف گردنشه، هر بندی رو بکشی به یه جهتی متمایل میشه و دست خودش هم نیست. کسی که بند به گردنشه، بند رو بکشی و تغییر حرکت، تغییر جهت میده. لذا مادر حضرت مریم وقتی میخواست حضرت مریم به دنیا بیاد و اون نمیدونست فرزندش دختره یا پسره، نذر کرد، گفت رب انی نذر تو لک ما فی بطنی محررا، خدایا من این بچه‌ای که در شکمم هست و در راه تو آزاد کردم. آزاد کردم یعنی چی؟ یعنی او از هر بندی آزاد کردم که بنده تو بشه، عبد تو بشه، در بند تو فقط باشه. خدا هم صریح در قرآن فرموده که من جن و انس رو خلق کردم، این دو گروهی که اختیارات منات تکلیفی دارن، که اینا بشن عبد. همه مشکلات ما همینه دیگه، همه درگیری ها همینه. برای شیطان 6000 سال عبادت و سجده طولانی کار نداشت، بندگی سخت بود. وگرنه شبانه روز نماز میخوند شیطان، عبد نبود. گاهی ممکنه یه نفر صبح تا شب، شب تا صبح تو راه خدا به زعم خودش تلاش میکنه، ولی همه برای اینه که بگن فلانی داره تلاش میکنه، فلانی داره فلان کار میکنه، فلانی ببین داره چی کار میکنه. این بند حرفاست. ما تو بعضیا که باورمون نمیشد، حالا نمیخوام واز حرف بزنم، که خیال میکردیم خیلی باز راه رفته باشن، اینو دیدیم که یه جمله ای که راجبشون حرف میزنه به هم میریزن، اعصابش به هم میریزه. راجع من اینجوری گفتن. بنده اینه که راجبش چی میگن. گرفتاره. اتفاقا چون اکثر مردم گرفتارن، به یه پول میدن که راجب بعضیا یه چیزایی گفته بشه، بهتانی، تهمتی. اولین قدم اینه که آدم بند خدا بشه. بند خدا بشه کلن یه شبه دایورتی در او ایجاد میشه که هیچ چیزی رو دیگه خیلی بهش توجه نمی کنه جز اونج که خدا گفته. دیگران گفتن خیلی فلانی خوبه، خیلی فلانی بده، نه از اون خیلی خوشش میاد نه از این خیلی بدش میاد، اثر روش نداره، میدونه کسی کاری نمیتونه بکنه. حالا چجوری کسی بنده خدا بشه؟ نمیخوام بحث رو اینجا نگردارم. در روایات فرمودن که با علم آدم بنده میشه، یعنی آدم ناخودآگاه بنده نمیشه، آدم باید بفهمه که بنده بشه. با علم، بدونه که خالقی هست. الان یه حادثه‌ای در کشور ما رخ داده، چند ساعته هیچکی نمیدونه چه اتفاقی افتاده، خدا انشالله اونها رو حفظ کنه. اما اولین قدم اینه که خدا تقدیر بد برا مؤمن قرار نمیده. جان کسی رو بگیره رحمته، نجاتش بده رحمته. آسیب ببینه رحمته، سالم بمونه رحمته. خدا مخصوصا برای مؤمن رؤوف رحیمه. پیغمبر ما هم خدا وقتی میخواست وصف کنه فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آدم بدونه که اون کسی که کارگردان صحنه هاست از همه بیشتر میدونه، عالم. این تازه جسارت این که میگم از همه بیشتر میدونه، عرفی حرف میزنم، و یعنی زشته بگیم خدا اعلمه. اگر خدا عالمه بقیه جاهلن، نه اینکه خدا اعلمه بقیه عالمه. هم بیش از بقیه میدونه، با این قید که اصلا عرفی حرف میزنیم اصلا بقیه چیزی نمیدونن، هم از همه مهربانتره. باز اینجا مثلا مهربانی دیگران چیزی نیست جلو مهربانی خدا. و از همه تواناتره، در واقع اصلا کسی توانایی نداره و او تواناست. مهربان، دانای، توانا، تصمیم بگیره بهترین رو تصمیم میگیره. عبد خودشو دست او میسپاره. ما بخوایم یه ماشین بخریم، یه رفیقی داشته باشیم که خبره ماشین باشه، میگم آقا این ماشین منو بفروش هر چقدر میارزه، یه ماشین خوبم میخوام برام بخر، به سلیقه خودت واگذار میکنیم، بسته به توانایی و علمش بهش واگذار میکنیم. خب انسان اگر باور کنه که در برابر رب حی قیوم علیم قدیر قرار گرفته که رؤوف رحیمه، قاعدش اینه که واگذار کنه خودشو، بده خودشو دست او، بگه هر چی تو میگی. این خیلی چیز خاصی نیست. ما خیلی وقتا تو کارهای کوچیک زندگیمون به رفقای خودمون که اونا مثل ما هن، آدم هن، اشتباه هم زیاد دارن، راحت واگذار میکنی. عبد کیه؟ عبد کسیه که یک بند به گردنشه، بگه هر چی تو میگی، یه هر چی تو میگی دیگه باقیشو کار نداره، به او اعتماد میکنه، به او توکل میکنه. آدم ها که عبد میشن، اگر بشن، به خاطر این انتصابشون به حضرت حق که میشن عبد الله، اوصافی پیدا میکنن. یکیش اینه. شیطان که میخواد ما رو تهدید کنه به خدا، وسط دعوا که حلوا خیلی نمیکنن، وسط دعوا میگه به عزتک لاغوینهم اجمعین. حالا همه رو میخوام بگم، برای یه کلمه راجع به امام رضا سلام الله علیه، میگه به عزت تو همه اینا رو میزنم نابود میکنم، همشون رو اغوا میکنم، همه رو گمراه میکنم. خود شیطان وسط دعوا، من وسط دعوا مثلا میگه آقا هر کیو بیاری پوزشو میزنم، محلت رو بیاری له میکنم. وسط دعوا کسی نمیگه جز فلانی، زایه دیگه. وسط دعوا بعد دیگه هر کی بیاد میزنم، جز فلانی زایه. ولی شیطان این کارو کرده، میگه فب عزتک لاغوین نوم اجمعین الا. وسط دعوا میگه عباد مخلص تو که کاری نمیتونم بکنم، اونا هیچی، باقی رو میزنم همه رو منعرف میکنم. وسط دعوا هم جرأت نمیکنه قپی بیاد بلوف بزنه. بنده مخلص رو که کاری نمیتونم بکنم، باقی رو همه رو اقوا میکنم. حضرت حقم در قرآن به ابلیس فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اگر بنده من بشه دیگه بند تو به گردنش نیست، لذا تو هرچی بکشی اثری نداره، برای همین تو به اونها تسلط نداری، کنترل این دست تو نیست. حضرت حقم می فرماد که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. زین سبب خدا وقتی میخواد بنده هاش رو معرفی کنه، رسولانش رو معرفی کنه، اول میفرماد انه کان عبدن، عبد بود. خب در میان بندگان، گل سرسبد بندگان عالم وجود پیغمبر ختمی مرتبته طبق آیات قرآن. چرا؟ چون این وصف و اطلاقی برای او به کار برده فقط. یعنی میگن یه نفر عبد الله، دیگه من توضیح نمیخوام بدم که این عبد الله به چه جهت در پناه عصمت الهی قرار میگیره. مثلا وقتی میخواد اسم بندگانشو ببره میگه وذکر عبدنا داوود، وذکر عبدنا ایوب، بنده ما داوود، بنده ما ایوب رو یاد کن. چون اگر بگه بنده ما رو یاد کن، سوال میشه کدوم بنده رو یاد کنم؟ یک بنده هست که چنان عبد با بقیه قابل قیاس نیست، لذا اگر بگه عبد اسم نبره یه نفر به ذهن میرسه، نه پیغمبران. خدا راجع پیغمبرش وقتی میخواد با این وصف یاد کنه اسمشو نمیبره، برخلاف بقیه انبیا. نوح عبدنا و اذکر عبدنا داوود، اینا اسم میبره، میگه عبد ما رو یاد کن. شما کیو یاد کنم؟ یه داوودو، ایوبو. اونی که گل سرسبد بندگی در عالم وجوده، خدا وقتی اسمشو میخواد ببره میفرماد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه شک دارید به آنچه نازل شده بر بنده ما، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید. هیچکی نمیگه کدوم بنده، چون معلومه یعنی ختمی مرتبت، اسمشو نمیبره. مثل این که یه نفر دلار فروشه، یکی سلطان دلاره، یکی عالمه، یکی علامه است. الان شما برید تو حوزه علمیه بگی علامه گفت، نمیگن کدام علامه. علامه یعنی علامه حلی. در فقه وقتی میگن علامه یعنی علامه حلی، در تفسیر اگر بگن علامه یعنی علامه طباطبایی. در مقتل این همه عالم سید داریم، در مقتل بگن سید یعنی سید ابن طاووس. در فقه تا 100 سال پیش اگر میگفتن سید گفته یعنی سید احمد ابن موسی، اگر میگفتن محقق گفته، این همه محقق داریم، او همه محققن الحمدلله، محقق یعنی محقق حلی 700 سال پیش، خیلی محققه، یه نفر میشه آیت تحقیق، این اسم میشه مال اون، به گونه ای که به نفر بعدی میگن محقق ثانی، محقق دوم. حالا ممکنه یه روز بگن آقا از محقق عظیم الشان دعوت میکنیم اینجا بیاد کتابشو ارائه بده، اما اگر محقق خالی بگن یعنی محقق حلی. آخوند توی فقه یعنی آخوند خراسانی، تو فلسفه آخوند یعنی ملا صدرا. اینا رو میگم برای اینکه این اسامی، اسامی خاصه. در عالم وجود اگر بگن عبد، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، عبد یکیه، ختمی مرتبت عبد، اسمشو نمیگه دیگه. این که بگن سید گفته، تو روزه شما شنیدید میگن مرحوم سید اینجوری گفته در مقتل، نمیگه ببخشید آقا کدوم سیدو میگین، تا دلت بخواد عالم سید مقتل نوشته. سید یعنی سید ابن طاووس، نه اینکه اونای دیگه سید نیستن، این ویژه شده، اسمش علل اطلاق شده. حالا برای پیغمبر اکرم عبد اسم علل اطلاقش، همین این کافیه برای اینکه او اشرف انسانهای روی زمین. عبده یعنی فقط بند خداست، عبده یعنی فقط آنچه خدا میگه، عبده یعنی دلش راضیه به مشیت الهیه. راضی باشه خدا راضیه، خشم داشته باشه حضرت حق خشمگینه. در این بین انسانهایی که عبدن، که شما توی تشهد نمازتون وقتی میخواید راجع به پیغمبر عرض ادب کنید، میگید و اشهد و ان محمدن عبده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه ی اوصاف دیگه همش طفیل اون عبده. برای همین میگین عبده و رسوله. هر چی دیگه هم میخواستید بگید بعد از عبده بود، اول عبده، عبده بعد بقیه چیزام هست. اگر کسی توجه کنه، وقت بود و فرصت بود و حواسا جمع بود، عرض می کردم که همین کلمه عبد کافیه برای اینکه یک نفر اراده کنه زمین رو جابجا کنه، ستونها رو بالا پایین کنه، اراده کنه خورشید رو برگردونه، اراده کنه شب و روز کنه، اراده کنه شکر رو شور کنه، اراده کنه نمک و شیرین کنه. همین چون عبده، کسی که عبده اراده او اراده خداست، زبانش هم زبان خداست، دستش هم ید الله، چشمش هم عین الله، برای همین قدرت داره. همه قدرتش اینه که هیچی از خودش نداره، فقط از خدا داره. برای همین چون ناخالصی نداره قدرتش خیلی زیاده. اراده کنه زمین و زمانو به هم میزنه، اراده کنه. ولی چون عبده، اراده کنه زمین رو تبدیل میکنه به دریای آب شیرین، ولی چون عبده طفل رو میبره وسط میدان، میگه خدای دلت میخواد جلوی اینها ببینی من به خاطر حفظ این بچه و مادرش رو میزنم؟ چون رو زدن برای خود آدم بده. آدم من بیام به شما بگم آقا یه 10,000 تومان داری به من کمک کنی، اما اگه ببینم جلوی حسینی بچه رو ماشین زد در رفت، اینو بغل کنم جلو هر ماشینی رو بگیرم بگم تو رو خدا منو ببرید بیمارستان، این جوان مردیه بر خودش کنی. کسی که اراده میکرد عالم رو تبدیل به آب میکرد، خدا بهش گفت برو وسط میدان به این اشقیا بگو یا قوم الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. میگی؟ میگه تو بخوای میگم. اون کسی که در طول عمرش به احدی رو نزد، برد جلوی دشمنا رو زد، عبده دیگه. عبده زورش زیاده ولی ارادش اراده خداست. گویی رباته. ربات چجوریه؟ باید با کنترل جابجاش کنی. او اختیارن مجبوره، اختیارن اختیارشو انگار از دست داده، میگه هرچی تو بگی میرم، اگه تو بگی نمیرم، اگه تو بگی بگو برو بزن، برو بخور، تیر بخور، شمشیر بزن، بگو چه کنم، همون کارو میکنم، همونی که تو بگی انجام میدم. اراده کنه عالمو تکون میده، اراده کنه اون آدما رو سر جاشون همه رو خشک میکرد، مجسمه میشدن، تا امروز هم میرفتیم تماشاشون میکردیم. اما نه، خدا عابد تبریزی رو رحمتش کنه، من کمتر شاعری پیش میاد که اینقدر نسبت به او بیچاره بشم. خیلی از معارف بلند توحیدی و ولایی رو تمیز گفته، نه غلو کرده نه تقصیر، نه زیاد گفته نه کم. من همین یه بیت ترکی رو حفظم، اگه به من بگن یکی از آرزوات چیه، میگم زبان ترکی یاد بگیرم برای دیوان عابد. بیش از حیدر بابای شهریار دلم میخواد دیوان ترکی عابد رو یاد بگیرم بخونم. یه بیت داره، میگه وقت سید الشهدا رو برسات قتلگاه دیگه صورتش رو نمیتونست رو خاک بلند کنه، دیگه توان نداشت، بدن تحلیل رفته بود، قد اثخن بالجراح، خون از بدن انقدر رفته بود تکون نمیتونست بخوره، میگه اون لحظه به آسمون به سختی که سرش هم نمیتونست تکون بده بلند کرد، خب کشته شدن امام حسین یعنی اسارت زینب کبرا، میگه اشاره کرد به آسمون، زبان حالش این بود، گفت سویدون اسیر اهلیمی، دلت میخواد زن و بچه‌م رو اسیر کنی. ببین آقا عبدینه، نگفتش که به من مثلا نکن، من این همه برات عبادت کردم. گفت سویدون اسیر اهلیمی، به به زهی شرف، چه شرافتی از این که تو من چیزی بخوای. زینب سنوندی، زینب مال خودته، قید اسارت سنون کیدی، قید اسارت هم مال توه، بخوای به هر کس بگی اسیر، به هر کس بگی آزاد، ماها همه اسیر دست تو این عبدینه. عبد برای همین زورش زیاده، عبد برای همین شکست ناپذیره، عبد برای همین شیطان میگه کاری باش نمیتونم بکنم، چون آدمو میرن وسوسه میکنن آدم خطا کنه. عبد وسوسه، دلی دیگه نداره که سپرده همه رو، دلی دیگه نداره که بخواد شیطان وسوسش کنه. امر امر خداست، دستور دستور خداست، به امر الهی عمل میکنه. این زیارت جامعی که میخونید میگید به امرهی تعملون، این عبارت رو بخوایم ترجمه کنیم غلط ترجمه میکنه معمولا. اگه پاور این ترجمهشو نگاه کنه میشه به امر خدا عمل میکنید شما، این غلطه. خب ما هم داریم به امر خدا عمل میکنیم، نمازی که خوندید مغرب به امر خدا بود، این که اهل بیت نی. اگر اونجا میگفت تعملون به امرهی، یعنی به امر خدا عمل میکنید. خب ما هم به امر خدا امروز امشب نماز مغرب خوندید بعد اومدید جلسه، خب به امر خدا خوندین دیگه، میشد به امرهی تعملون. نخیر، یعنی تعملون به امرهی، وقتی به امرهی رو میاره اول جمله قرار میده این جار و مجرور رو، یعنی انحصار، یعنی فقط و فقط و فقط به امر خدا عمل میکنید، نه به امر چیز دیگری، نه به امر هوای نفستون، نه به امر کس دیگری. برای همین وسوسه رو اثر نمیذاره. به امرهی تعملون و الی سبیلهی ترشدون، نمیگه ترشدون الی سبیلهی، یعنی شما به راه خدا مردم رو هدایت میکنید. خب منم الان دارم به راه خدا هدایت میکنم، ممکن یه رب دیگه هم به راه شیطان نعوذ بالله هدایت کنم، من که معصوم نیستم که. الی سبیلهی رو که اول میاره یعنی انحصارن فقط و فقط. هر چی میگید به سوی خدا دارید دعوت میکنید. بلا تشبیه شبیه آفتاب گردان که همش به سوی آفتابه، عذر میخوام از این که تشبیهشون کردم، همش شما به سوی اللهی، هر کاری کنی، هر چی بگی، هر چی بخوای، هر چی بپسندی، همش خداست. بر همینم زورش زیاده، برای همینم مؤمن شکست ناپذیره، کل جبل راسخه، هر چی داره خداست، برای همین زور کسی بهش نمیرسه. در میان بندگان خدا، عباد الهی، دیگه آقا خیلی رقابت سخته. یه وقتی این بین انسان‌ها رقابت آسونه، بالاخره صدام و نمیدونم معاویه و اینا هم هستن، اما وقتی میگیم بین بنده‌های خدا، عباد الهی، دیگه خیلی رقابت سنگینه، یعنی کفش نبیه و صدیق و اینا. بعضی ها هستن که به مقام شکرم رسیدن، این بالاتر از صبره. بذارید من وقت رو میخوام ملاحظه کنم، با یه آیه جمعش میکنم. خدا وقتی میخواد ائمه رو توضیح بده، امامان در طول تاریخ، امامان قوم بنی اسرائیل، امامان قریش، امامان، امامان کیان، فرمود کذالک جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. میگه بین این عبدها، اونی که هر بلایی سرش میاریم صبر داره، این میشه امام، امام بقیه. وقتی خدا آزمایش های مختلفی کرد از ابراهیم، از همش پیروز اومد، دیگه سر بچه رو جدا کن، گفت چشم، صبر دیگه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، وقتی همه رو صبر کرد، خدا بهش فرمود انی جاعلک للناس اماما، امام شدی. در بین عبدها، خوب دقت کنید دیگه، بیش از این زمان ندارم، مقدمش کار داشت بازم. در بین این عبدها که گلهای سرسبد عالمن، اونهایی که در صبر اوج میگیرن میشن امام، مثل ائمه بنی اسرائیل، خدا در قرآن هم داره، اینا میشن امام بقیه، یعنی بقیه اینا رو نگاه میکنن به این کار میگیم تأسی. شما مثلا فرض کن زندگی آدم سخت کوش، دیدی گاهی تو یه نفر میان تلویزیون از فقر و فلاکت الان کارآفرین 2000 تا کارگر داره، چرا اینو میارن دیگران تأسی کنه؟ میگه ببین این از کجا رسید به کجا، پس میشه. آدم احساس میکنه میتونه. یه نفر یه راه سخت‌تر از منی رو رفته. از بین عباد الهی اونهایی که اهل صبر ویژن میشن امام. در بین این امامان صبر یه تلخی داره دیگه. آقا یه نفر در برابر گناه صبر کنه گناه نکنه، این سختی داره دیگه. نعوذ بالله یه بیماری بگیره، یه تلخی داره دیگه، درد داره، دردشو حس میکنه. یا مصیبتی نعوذ بالله کسی ببینه، بچهش خودش نمیدونم زن و بچهش پدر مادرش یه اتفاق برش میفته، این تلخه دیگه. اونی که شکر میکنه و جسارت نمیکنه، باز آیت عظماش سید الشهداست، وقتی بچه رو برد وسط میدان و تیر زدن خیلی سنگین بوده ابتلا، ولی سید الشهدا اونجا نگفت خدای خیلی سخته، فرمود الذی هون علی، اون چیزی که بر من آسونش میکنه انه بعین الله. بعدم تو قتلگاه حمد کرد خدا رو، صورتش که رو قتلگاه بود اون لحظاتی که اشاره کردیم، گفت اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت، گله نکرد، شکر کرد. یعنی من تو رو میشناسم خدای، از تو به من بدی نمیرسه، ممکنه اذیت بشم ولی بدی به من نمیرسه، شکر کرد. تو بین این بندگانی که عبدن کف کارش میشه انبیا و صدیقین، صابرانشون میشن امام، یه مرحله بالاتر شاکرانشونن که مطلق شاکرن، گله نمی کنن. فدای موسی بن جعفر بشم که هارون رفته بود توی زند سیاه چال و نور انداختن پایین رو ببینه، فضل ابن ربی گفت هر جنجا شکنجش کردیم یک کلمه بد نگفته، با خدا عبادت میکنه و از خدا تشکر میکنه، فرصتی فراهم کردی من عبادت کنم، گله نمیکنه. اینا شکورم هستن. بالاترین مقامی که اینها میرسن دیگه، گلهای سه دور لب لباب این عباد، کسیه که شکر میکنه راضی هم هست. خوب دقت کنین چی میخوام عرض کنم. کسی که شکر میکنه راضی هم هست، یعنی صبر نمیکنه که تلخ باشه براش، صبر نمیکنه تلخ باشه براش بعد تازه تشکری هم بکنه. یعنی یه نفر به مرگ فرزندش صبر میکنه، این خیلی سخته. به مرگ فرزند من دیده بودم تو بستگان ما، یه پدر شهیدی بود تا خبر شهادت پسرش دادن سجده کرده بود، خدا رو شکر کرده بود، دردش میاد از این که پسرش از دنیا رفته ولی شکر کرده بود. مقام بالاتر مال اون کسی است که راضی هم هست، اصلا همینو میپسنده. اشکم اگر برای فرزند شهیدش میریزه اشک شوقه، میگه الحمدلله این بچه تو راه خدا به جایی رسید، کاش منم به اون ملحق بشم، ما هم بتونیم تو راه خدای قدمی برداریم. خدای ما رو در راه امام زمان جزو شهدا قرار بده، ما رو جزو کسانی که مقدمه ظهور حضرت، فدایان حضرتیم و بلاهای حضرت به جان ما میفته، ما رو جزو اونها قرار بده. این آدم بگن آقا دلت میخواد تو راه امام زمان کشته بشی، اینجا دیگه مقام صبر نیست. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان میای جای من بخوابی تو اون شب لیلۃ مبیت که من برم و تو کشته بشی، آیا صبر میکنی؟ امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد لیس هذا من مواطن صبر، این که جای صبر نیست من جونمو فدات کنم، با عشق این کارو میکنم، خدا رو هم شکر میکنم همچین فرصتی به من داد، منو حساب کرد که بخوام خودمو فدای تو بکنم. در بین این عبدهای صابر شکور یه بنده هایی هم هستن، اینا راضی هن. یعنی اون چه که خدا مقدر میکنه ولو تلخه ولو درد داره، اینا ازش لذت هم میبرن، راضی هن. چرا؟ چون با همه وجودش یقین کرده اون خدا ارحم الراحمین، اقدر القادرین، اعلم العالمین، اکرم الاکرمین، او هر چی میخواد بهترینه. برای همین خوشحالم میشه، راضیم میشه. این دیگه بالاترین مقامه که یه نفر برسه به عبد صبار شکور راضی. حالا امام رضا رضای یعنی چی؟ یعنی امام رضا راضیه؟ نه خیر، بالاترین مقام رضای مطلقه. اما امام رضا راضیه، نه این که رضای مطلقه، برای این که هر کس میخواد به مقام رضا برسد از امام رضا بخواد. امام رضا معطی مقام رضایه، نه این که خودش صاحب مقام رضایه. گداهای کوی امام رضا رضا میشن. دو سه تا روایت داریم، یکشو اشاره میکنم و یه توسل میکنم. در صلواتی که امام عسکری سلام الله علیه فداش بشم به ما یاد داده در مورد امام رضا، هم شیخ طوسی نقل کرده. آقا اینا زندنا، شیخ طوسی 460 از دنیا رفته، یعنی 985-6 سال پیش. شب ولادت امام رضا من روایتی که شیخ طوسی نقل کرده رو میخونم. حالا اون زنده است یا من؟ اون زنده است. شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد این روایت از امام عسکری آورده. امام عسکری یاد داده به ما 14 تا صلوات برای 14 معصوم، هر کدومم اوصاف اون امامو توش مختصرا بیان کرد. تیکه اولش برای امام رضا اینه: اللهم صل على علی ابن موسى الذي ارتضيته. خدایا سلام و درود بفرست بر اون علی ابن موسایی که او رو پسندیدی، از همه این عالم تو او رو پسندیدی. این تیکه شاهد حرفم اینجاست: و رضیت به من شئت من خلقک. هر کیو از تو این عالم خواستی راضی کنی به برکت امام رضا راضی کردی. حالا این دیگه کلیده. اگه زن و شوهر دعواشون شده، دل کسی رو میخوای به دست بیاری، به امام رضا پناه ببر. سراغ این آدمهایی که اهل گناهن و بعضی از علوم غریبه رو به خطا و ظلم میرن، نه ای، دنبال کار خیرید، با خرابکاری و ناپاکی نرید دنبال کار خیر. اگر دنبال اینید که دل کسی رو به دست بیارید، به امام رضا پناه ببرید. و رضیت بهی من شئت من خلقک. اگر کسی بخواد دل کسی رو به دست بیاره، دلها دست امام رضاست. ما که امشب دلمون میخواد امام رضا سلام الله علیه ایدی به ما این رو بده که به خاطر گیر و گورامون، بیچارگیامون، تاریکیامون، امام زمان در واونا فدا، تو ندبه میخونیم ومنون علینا به رضا، رضایت او رو از ما روزی ما کن، امشب به امام رضا بگیم دل این فرزند تو از ما راضی کن. حالا دوتا اشاره کنم. امام رضا فرمود که یه روز یه نفر اومد پیش امام رضا علیه السلام، دید آقا حالش مناسب نی، به هم ریخته است انگار، اذیت شده است انگار. گفت آقا چیه؟ حالتون چطوره؟ فرمود که انا نمرض لمرضکم. ما شما مریض بشید مریض میشیم، حالتون خوب باشه حال ما خوب میشه. گفت چطور شما اینطور میشید؟ فرمود هر روز اعمال شما به ما عرضه میشه، پای هر گناهتون ما از خدا میخوایم خدا شما رو ببخشه. معلوم نیست من هر روز برای خودم استغفار کنم، ولی همین روایت میفرماد، هم امام صادق از قول پدرش امام رضا میفرماد که انی لادعو الله ل مذنبی شیعتنا. ما هر روز شبانه روز هزار بار برای گناهکاران شیعیانمون استغفار میکنیم، هزار بار. حضرت فرمود که گناهکار باشه، از خدا میخوایم خدا او رو ببخشه. اگر کار خوبی انجام داده باشه، از خدا میخواییم بر اون پایدار باشه، از این راه بر نگرده. معطی مقام رضاست امام رضا. این یعنی این که در عالم ملکوت انبیا هم سر سفره امام رضا هست، و خیلی خدا منت گذاشته که ما رو سر سفره امام رضا برده. یه وقت دیگه هم تو این جلسه شب شهادت امام عسکری بود ظاهرن عرض کردم، خدا ما رو اگر به جای حواله میده، خدا خیلی غیرت به بنده‌اش داره. ما رو در خونه کسی نمیفرسته که ما رو کنف کنه، زایه کنه، حالمون رو بگیره، منت سرمون بگذاره. اگر میفرموده ما رو در خونه اهل بیت بریم، ما رو در خونه کسی فرستاده که عزت ما رو زیاد کنه. ما در خونه امام رضا بریم، راضی برمیگردیم. اگر میخوایم دلی به دست بیاریم، به امام رضا پناه میبریم. حالا مهربانی خودشو ببینید. یه روایت رو دوست دارم از رو متنش بخونم، توسل کنم، وقتم گذشت. میگه کنتم الرضا علیه السلام و قد اشرف علی حیطان طوس. آقا وقتی ولی عهد بود، داشتیم میرفتیم یه باقی و داشت حضرت میرفت، ما پشت سرش بودیم. سمعت واعیتا فتبعتها فاذا نحن بجنازت. یه صدایی شنیدیم، دیدیم یه جنازه ای رو گرفتن، دارن حرکت میکنه. فلما بصرت بهی رأیت سیدی. تا دیدم این جنازه اومد، آقام علی ابن موسر رضا رو دیدم و قد ثنا رجله عن فرسه. دیدم آقا از اسب آمد پایین. ثم اقبل نحو الجنازه. رفت به سمت این جنازه. فرفعها. نرفت فقط پشت سر جنازه چار قدم را بره. علی ابن موسر رضا رفت زیر جنازه رو گرفت بلند که، یعنی یه گوشه جنازه رو به دوش کشید. ثم اقبل یلوذ و بها کما تلوذ و سخله به امها. همونجور که دیدی مادر و بچه همدیگه رو بغل میکنن، وقتی جنازه رو رسوندن دم قبر، گذاشتن زمین، امام رضا این جنازه رو بغل گرفت، در آغوش کشید. بعد به من فرمود که یا موسی بن سیار، به راوی، من شیع جنازه ولی من اولیاء انا. اگر کسی جنازه یه شیعه از شیعان ما رو ببینه و حرکت کنه پشت سرش، این حرمت شیعه امام رضاست. خرج من ذنوبهی که یوم ولدته امه. مثل اون روز که مادرش رو به دنیا آورده، خدا میبخشتش که لا ذنب علیه. امام رضا سلام الله علیه میگه من نگاه کردم، دیدم این جنازه که اومد از اسب پیاده شد با سرعت، رفت زیر جنازه رو گرفت، حرکت کرد، بعد دم قبر رو در آغوش کشید. مهربانی او با شیعانش اینطوریه، یه جوری که راوی میگه انگار بچه مادرشو بغل کنه، در حالی که امام رضا که به کسی نیاز نداره. این یعنی این که اگر شما یه قدری چشمی در این عالم داشتیم و میدیدیم، اون لحظه‌ای که غمی به ما میرسه، مشکلی به ما میرسه، داغی به ما میرسه، سختی به ما میرسه، اون کسی که بیشتر از ما اذیت میشه امام زمان ارواح فداست. طبق این روایت اگر تشیع ما رو امضا کرده باشه، هر جای عالم باشه، زیر جنازه ما رو میاد میگیره و قبل از مرگ ما رو در آغوش میکشه. کمان که امیرالمومنین فرمود بالاخره ما یه روزی میایم سراغ شما و شما رو اون روز نجات میدیم، غم تو برطرف میکنیم. یا سید الشهدا به مسمع فرمود که تو برا حسین ما گریه میکنی، سترا حضور آبایی اند موتک. نه اینکه خودم میام، پدرانم هم همه همه مرگ میان، نه فقط من میام. و اون روز میبینی که ملک الموت برات از مادرت بهت مهربون تره. ما اگه باور کنیم که در این عالم باید دل امام رضا رو به دست بیاریم، خیلی کار رو نمی کنیم و خیلی کار رو می کنیم. خدایا در شب ولادت علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه ما رو موفق به جلب رضایت حضرت رضا و حضرت بقیت الله بگردان. ما رو جز به کسانی که قیامت از این که نتونستیم نعوذ بالله علی ابن موسر رضا رو از خودمون راضی کنیم قرار نده. فرج موفور و سرور ولی اثر و نافدا در دوره حیات ما خدایا مقدر بفرما. ما رو از زائران، خادمان، نوکران، سربازان و شهدای راهش قرار بده. خدایا این حادثه‌ای که رخ داده رو با سلامتی حادثه دیدگان و آرامش بستگان و آرامش مردم ایران مقدر بفرما. خدایا امام رضا سلام الله علیه رو در دنیا و آخرت حافظ و نگهبان و پناهگاه ما قرار بده. ما رو جز در خانه امام رضا به جای دیگری حواله نده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.